بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عرض کردیم که شرایطی رو که ما به عنوان شرایط و صفات قاضی از ادله بررسی خواهیم کرد، این شرایط آنچه که از اینها ثابت شود از لسان دلیلش در صورت ثبوت به شرطیت، این که این شرط شرعی است، به این معنا که قاضی میبایستی دارای این شرط باشد و بدون این شرط قضاوتش باطل است. مثلا روایاتی که آمده است در باب القضاة اربعه، ثلاثة فی النار و واحد فی الجنه، من قضا بالحق بلا علم، اونجا علم را شرط کرده. یا بعضی از ادله شروط دیگر که خواهد آمد، اگر از این ادله این چنین استفاده کردیم که شرط صحت قضاوت شرعاً در حکم شرعی قضاوت مشروط است به اینکه قاضی مثلا دارای این چنین شرطی باشد، آن وقت این شرایط میشن شرایط شرعی در زمان بستید ولی امر هم تقید به این شرایط در کسانی که ینصبهم قاضیاً لازمه. و اما اگر یک شرطی را ما در ادله نسب عام معصومی دیدیم ولی ثابت نشد که این شرط شرط شرعی باشه، شاید امام در اون نسب عام این شرط را عرض کرده است، لمصلحتن رآه در نسب، مانند خیلی از شروطی که هر امام و ولی امری ممکن است در نسب ولات خودش، نسب قضات، تولیت هایی که ولایت هایی رو که قرار میده برای اشخاص بر امور عامه مردم مصلحت ببینه شروطی رو اخذ کند در اونها. و این چنین شروط اگر هراینه ثابت شود از این قبیل است، اینها تقید ولی امر مبسوطیت به این قبیل شروط لازم نیست، چون اینها مجرد تقید اون امام معصوم در نسب خودش به معنای این نیست که امام یا ولی بعدی حق تجاوز از این قید را ندارد. پس بنابراین فی نفسه میتواند فاقد اون شرط را هم نسب کند. جایی هم که شک کنیم آیا این شرط شرعی است یا مجرد این که امامی که نسب کرده مصلحت دیده است و در نسب خودش عقص کرده است، این چنین مواردی را هم گفتیم که موارد شک هم میتونیم به اطلاق دلیل ولایت عقص کرد، چون هر گونه شرط شرعی در حقیقت یه نوع تغییری در دلیل ولایت و سعی ولایت ولی مبسوط الید قهرن. اگر ولایت ولی دلیل لفظی داشته باشد و دلیل لفظی اطلاق داشته باشد مانند بعضی از ادله ولایت، آن وقت اطلاق این دلیل نفی میکنه شرطیت شرعی را مگر ثابت شود. این بحثی بود که دیروز عرض شد و در اینجا میخواییم این توضیح را بدیم که حاصل آنچه گذشت با آنچه که در یه بحث گذشته ای داشتیم در مسئله نسب. ما وقتی مسئله نسب را هم بررسی کردیم و گفتیم بر این که قضاوت ولایت بر قضا ولایت است و ولایت نسب میخواد از طرف ولی حقیقی که خدا و رسول و امام معصوم است، این رو از روایات استفاده کردیم. بعد عرض کردیم که یک نسب عامی هم از روایت مقبول عمر ابن حنزله و معتبره ابی خدیجه استفاده میشه برای کسانی که عارف به حلالهم و حرامهم هستند، یعنی فقهای عدول. و ظاهر اون مقبول همین که این نسل به نسل عامیست، قید نزده از امام به خصوص زمان معینی، سقف زمانی در اون روایت نبود، که قهرن تمام فقهای واجد شرایطی که در مقبول آمده است منصوب میشن به اون نسب عام و قضاوت اونها صحیح میشه. اونم یه بحثی اونجا داشتیم که آیا این نسب عام که اینها حالا منصوب شدن، این نسب مطلق است، در تمام ازمنه و حالات است، حال مبسوط الید بودن امام بعدی و ولی امر بعدی را هم میگیرد، که در نتیجه دیگر فقیه واجد شرایط اون نسب عام صادر از امام صادق در اون دو روایت معتبر اونها را در زمان ولی مبسوط الید یا امام بعدی قاضی قرار داده است، به طوری که نیاز به اذن و نسب خاص از اون امام نداشته باشه، به طوری که اون امام دیگه نتونه اینها را عزل کند و بگه من شرط میکنم در کسی که باید قضاوت کنه در حکومت من مثلا فلان شرط داشته باشه. اینها میتونن حقوق قضاوت کنن بدون استیزان و نسب خاص از اون امام بعدی. آیا این چنین اطلاقی دارد یا ندارد؟ اونجا اون بحث رو کردیم و عرض کردیم که از این روایت، از این نسب عام، این چنین استفاده نمی شود. یعنی این روایت ناظر به زمان عدم بستید است، نه به زمان بستید امام. اصلا صادر شده است در به مناسبت زمانی که چنانچه از صدر و ذیلش پیداست که این شیعیان در مرافعات خود مراجعه میکردن به حکام جور، چون بستید برای حکام جور بوده. جمع بین این دو مطلب دو مسئله مهمی را در زمان ولایت مبسوط الید ولی امر ثابت میکرد که دو مسئله بسیار مهمه برای یک سیستم قضایی حکومت اسلامی. اون حرفی را که اونجا زدیم شرط میکند نسب استیزان و نسب از ولی عام مبسوط الید را، حتی برای فقهای مجتهدین واجدین شرایط، چون از روایات مقبول استفاده نشد که اینها حتی در زمان بستید هم باز بدون نیاز به مراجعه به نسب و اذن و استیزان از ولی امر یا امام بعدی مبسوط الید ندارن. این چنین اطلاقی از این استفاده نشد. حالا که این چنین اطلاقی استفاده نشد، اونها منصوبن برای قضاوت و قضاوتشون بدون مراجعه به ولی مبسوط الید تمام است در جایی که ولی مبسوط الیدی در کار نباشد. اما اگر ولی مبسوط الیدی در کار بود و سیستم قضایی را خودش داره اداره میکنه و چون جزئی از شئون ولایت عام است، چون چه گفتیم در بحثای گذشته، دیگه در این چنین جایی حتی واجدین اون شرایط بدون نسب از طرف این ولی حق قضاوت و صلاحیت و نفوذ قضاوت ندارن، ولایت بر قضاوت نخواهند داشت. این یه مطلب که از اونجا ثابت شد. این مطلب هم اینجا ثابت شد که ولی امر مبسوط الید فقط مقید به اون به اخذ و به اصطلاح شرط کردن اون شروطی است که از نظر فقهی و شرعی شرط است در قضاوت، اما اون چه که ثابت نشود شرطیت فقهیش و شرعیش، گرچه در ادله نسب آمده باشد، ولی ادله نسب مجمل است از این نظر که آیا این که امام معصومی که اون نسب را کرده، آیا این قید را به عنوان قید شرعی گرفته یا به عنوان قید مصلحتی در نسب خودش عرض کرده. وقتی شک کردیم اینجا هم دیگه نمیتونیم مقید کنیم اطلاق ولایت ولی مبسوط الید ره. به این ترتیب دو تا مطلب بسیار مهم ثابت میشه در ظل یک حکومت اسلامی و ولایت ولی امر مبسوط الید. یکی این که اینجوری نیست که سیستم قضاوت و ولایت بر قضای ولایت آزادی باشه، هر کسی حتی فقهای مجتهدین واجد شرایط بتونن هر کدوم دفتر و دستک قضایی برای خودشون باز کنن و بگن خیلی خوب، حالا ما منصوبیم از طرف امام صادق در مقبوله عمر بن حنظله، پس بیاییم قضاوت کنیم بدون مراجعه به سیستم قضایی، یا مردم مثلا مراجعه کنن به اونها و از اونها قضاوت رو بخوان و اونها این چنین قضاوتی رو که بکنن نافذ میشه بر اونها. نخیر، در زمان بستید دیگر اون نسب شامل نیست، اطلاق مقبول این چنین زمانی را شامل نیست جزمن، بلکه ناظر به همون زمانهای ازمنه عدم بسته یده در هر وقت و هر زمانی. در زمان وجود امام بعدی و بسته ید امام بعدی، امام بعدی تکلیف قضاوت خودش میتونه مشخص کنه، او ولی قضاوت اگه بسته ید داشته باشه. بنابراین از این نظر سیستم قضایی منضبط خواهد شد و مقید خواهد شد به کسانی که ولی امر مبسوط الید به اونها اجازه قضاوت و نصب برای قضاوت میکند اونها را. و از طرف دیگه خود این ولی هم در مقام نصب مقید است به شرایطی که از نظر شرعی ثابت بشود، شرطیت اونها در ولایت بر قضا یا بر عمل قضا از طرف قاضی در قاضی. اما صفاتی که در ادله شرعی ثابت نشود شرطیت شرعی است، گرچه در مقبول هم آمده باشه، این چنین صفاتی و شرایطی را که ثابت نشود شرطیت شرعیش را، باز دست ولی امر مبسوط الید از ناحیه این قبیل شرایط باز است، یعنی مقید به اینها میتونه نباشه بدون مسئله ضرورت و مصلحت و این حرفا. میشه این شرایط از قبیل تمام شرایط دیگری که خود این ولی امر مبسوط الید بر طبق مصالحی را که در زمان خودش میبینه، اگر مصلحت دید بعضی از شرایط را اخذ کنه و قید کنه، چنانچه کردن در سیستم قضایی امروز برای قضات شرایطی از در گزینش قضات، این شرایط هم از قبیل بقیه از قبیل این خواهد شد. و ما در بحث‌های آینده انشاءالله وقتی برسیم به یکی از مشکل‌ترین این شرایط که همین شرط اجتهاد است، یعنی علم به قضاوت از راه ادله تفصیلی، ازش تعبیر میشه به اجتهاد، که مشهور بین فقهای ما شرطیت این اجتهاد است در قضاوت. اونجا اگر نتونستیم ثابت کنیم که این شرط شرعی است، بلکه تنها در مقبوله آمده است که دلیل بر نسب است و ظهوری در این که این شرط شرط شرعی است نداره، اون وقت دست ولی امر در نسب قضاتی که مجتهد هم نیستن باز خواهد شد. اگر جایی خواست قاضی تعیین کند، که معمولا هم عملا هم این چنینه، یعنی مقید به مجتهد شدن، مشکلات زیادی را بار آورده. البته حالا تا حالا معمولا از باب ضرورت، از باب مثلا انسداد باب مجتهدینی که بیان قضاوت کنن، نیامدن اینها مجتهدین به دائره تصدی به قضاوت و امثال اینها توجیه میشه این کار. ولی اگر این مسئله ثابت شد، چون چه خواهد ثابت شد ان شاء الله بعد از تعطیلات، البته این میشه یکی از احکامی که به عنوان اولی ثابت است برای ولی امر، که ولی امر در رابطه با سیستم قضایی به غیر از شرایطی که شرطیت شرعیش ثابت شده، مانند مثلا اصل علم به قضاوت، که او از اون روایت ثلاثتون القضات و اربعه استفاده شرطیت شرعیش میشود، یا مثلا اسلام از آیه مثلا استدلال شده است، یا اجماع برای این که کافر نمیتوند متولی امر قضا شود، امثال اینها. از این قبیل شرایط، شرایطی که ثابت بشود واقعا شرطیت شرعیش، مقید است ولی امر که اون شرایط را اخذ کند در من ینسبه للقضاء در سیستم قضایی خودش، اما بیش از اون رو دیگه مقید نیست، اطلاق ولایتش دست او را باز میکند. از اون طرف سیستم قضایی هم در زمان ولایت ولی مبسوط الید منضبط است، یعنی واجد اون شرایط نصب عام هم دیگه منصوب نیست در این حالت، مگر با مراجعه به نصب، به مراجعه به ولی مبسوط الید و نصب از طرف او. به این ترتیب سیستم قضایی حکومت اسلامی شرعی که در رأسش یک ولی امر مبسوط الید شرعی قرار میگیره، یه سیستم قضایی منضبطی خواهد شد. از این حالتهایی که در اثر تشویش این فتاوا و عدم تشخص حدود و ابعاد هر یک از این فتاوای موجود در کتب قضاوت، واقعا سیستم قضایی یک سیستم غیر منضبطیش بیرون میاد. یعنی ما اگه بخوایم امروز آنچه که در رساله های عملیه بدون این تنقیحی که عرض شد عرض کنیم، یک سیستم قضایی خیلی آشفته است که تو دنیا هم به هیچ وجه مورد پسند و قبل که قبول هم نیست. مثلا گفته بشه یک نظامی هم خودش سیستم قضایی داره، هم هر مجتهدی توی نظام بتونه خودش قضاوت کنه، مگر هم قضاوت کرد قضاوتش نافذه، هیچ کی هم حق نقضش نداره، سیستم قضایی هم حق نقض نداره. این درست اون حالت بلبشوی قضاوت و به هم خوردن سیستم قضایی به دست ایجاد میکنه که قطعا این چنین چیزی محتمل نیست واقع نظام اسلامی در بخش قضاییش این چیز از این قبیل باشه. بنابراین با این دو مطلبی که یکی در گذشته ثابت شد نسبت به محدود بودن نسب، نسب عامی که در مقبول آمده برای فقهای عدول واجد شرایط، محدود بودن به زمان عدم بستیت، اون محدودیت در اونجا و این اطلاق در اینجا، این دو تا رو که کنار هم بذاریم، اینا دو مطلب جدای از همه، با هم قاطی نشه، این دو تا رو که کنار هم بذاریم، اون وقت سیستم قضایی حکومت اسلامی شرعی یک سیستم قضایی بسیار قابل قبول و منضبطی خواهد شد و امور هم مربوط میشه به در حقیقت ولی امر مبسوط الید در کسی که بالاخره فعلا ولایت شرعیه این حکومت اسلامی رو در دست داره و میشه درست مثل همون حالتی که اگر خود امام معصوم اگر بود یقینا اینجوری بود، اگر یکی از مثل زمان امیرالمومنین، زمان امیرالمومنین اینجوری نبود که اگر یک کسی خود به خود یه آقای مثلا از روات از صحابه مثلا خیلی فاضل بود، خوب عمار مثلا بتونه دکه قضا باز کنه در مقابل امیر، قطعا این حقی رو نداشت، او میبایستی در تصدی قضا اذن بگیره از ولی وقت خودش، اگر اجازه داد و اذنش داد نسبش کرد میشه قاضی و الا قضاوتش نافذ نیست. و این از این طرف، از اون طرف هم که خب دست خود اون ولی امر هم در شروط به استثنای شروطی که خداوند شرعاً شرط کرده، یعنی از ادله احکام استفاده میشه، شرطیتش رو به عنوان یک حکم شرعی اونها را مقیده، ما زاد بر اونها هم دست او بازه و طبق مثل سائر امور اجرایی و امور مثلا عامه‌ای که بخواد بالاخره شکل بده در مدیریت جامعهش و تطبیق پیاده کردن احکام اسلامی دست او بازه به مقتضای اطلاق ولایت او در حقیقت. این میشه یک صورت و دورنمای بسیار پسندیده و قابل قبول و شسترفته ای از سیستم قضایی اسلام. فقط من در اینجا میخواستم عرض کنم که اون مطلب مکمل این منه، اون مطلب دیگه، چون دیروز بعد از بحث بعضی از آقایون بین این دو مطلب خلط میکردن، میگفتن شما اونجا گفتید این روایات اطلاق نداره، اینجا میگید اطلاق ولایت. عرض کردم که اون مطلبی که اونجا بود عبارت بود از این که ولایت نسب عامی که صادر شده است از امام صادق در مقبوله و معتبره، این نسب اطلاق ندارد برای زمان بستیت، این برای زمانی است که حاکم جائر حاکم است، قضات منصوب قضات جائرن، اونجا امام گفته که کل فقیهن مثلا من عرف حلالنا و حرامنا، او منصوب است برای قضاوت از طرف او و نمیخواهد اون روایت مقید کند در حقیقت ولایت ولی امر بعد را، که ولی امر بعد این حتی با وجود بستید او این قاضی است بدون مراجعه به او، بدون استیزان به او، بدون نسب از طرف او، با اینکه قضاوت خودش شعبه ای از ولایت امر است چنانچه گفته شد در گذشته. اون مطلب ناظر به محدود بودن منصوب بودن فقه هاست، این مطلب مربوط به باز بودن دست ولی امر مبسوط الید نسبت به شرایطی که ثابت نشود شرطیت شرعی این شرایط. این دوتا رو که با هم جمع کنیم این نتیجه بسیار مطلوبی در رابطه با سیستم قضایی به دست میاد. همونجور که آقای تقوی گفتن واقعا ما حالا وارد اون شرایط یا مهم، ما البته این شرایط را که حدود 10-12 تا شرطه، تمام این شرایط ما در بررسی قرار نخواهیم داد، بعضی از این شروط که شروط مهمی است و مورد بحثه و باز هم در همون در مشخص شدن اون سیمای یک سیستم قضایی حکومت اسلامی بسیار مهمه، اینها را ما شاید بحث کنیم، بعضی از شرایط را شاید بحث نکنیم یا خیلی مختصر رد بشیم، بعضی از شرایط که جنبه اهمیت فرهنگی روز هم داره چون مورد جنجال و بحث و اشکاله، مثلا مورد ابتلاع سیستم قضایی نظام هم هست، مانند مثلا قضاوت زن، یعنی شرطیت ذکوریت، آیا ذکوریت شرط است یا نه، یا خود همین بحث اجتهاد آیا اجتهاد شرط شرعی است یا شرط دلیلی بر شرطیت شرعی نیست در اجتهاد. این چند تا مسئله مهم از این شرایط رو بحث میکنیم، بقیه رو یا وارد بحث نمیشیم یا خیلی مختصر شاید رد بشیم، ولی چون دیگه وقتی نمونده، امشب آخرین شبه، اینها رو میذاریم برای بعد از ماه مبارک انشاءالله اگر زنده بودیم و خدا توفیقی داد این رو اون وقت بحث میکنیم. این شرایط مهم از این 10-12 شرطی رو که معمولا در کتاب های فقهی قضا آمده است و بقیه وقت رو که خیلی هم نیست ازش استفاده میکنیم در ذکر یه روایتی که از این روایت هاییست که تو این چیز آمده اینجا. دو تا روایت اینجا نوشته در این صفحه که هر دوش مناسب با کاریست که معمولا شما و آقایون در ماه مبارک لابد مقدر بعضی از شماها قهرن برای تبلیغ خواهید رفت این طرف این طرف، بسیار مهمه این دوتا. یکیش روایتی از امیرالمومنین نقل شده، ایما قال علی علیه السلام ایما رجلن ولی شیئا من امور المسلمین فاغلق بابه دونهم و ارخا ستره فهو فی مقت من الله و لعنته حتی یفتح الباب فیدخل الیه ذو الحاجه و من کانت له مظلمه. اینه که خیلی برای هم قضات به درد بخوره این و هم ولات و هم آقایونی که میرن در شهرها و هر کدوم در یه مسند امری بالاخره در یه جایی می نشینند و مورد توجه و قدرت مثلا کاری داشته باشند. ایما رجل ولی شیئا من امور المسلمین، یه امری را متولی بشود، فاغلق بابه دونهم و ارخا ستره فهو فی مقت من الله، در ببندد و حجاب را هم بندازد، مخفی بشه، مشغول فقط اداره امور در حد نشستن بر اون پست داشته باشه ولی هیچ اهمیتی به مردم و توجهی نکند و در را هم برای اونها ببندد. فهو فی مقت من الله و لعنته حتی یفتح الباب، تا اینکه در را باز نکند این در لعنت خداست، غضب خداست، مقت خداست، خشم خداست، مقت و عنای خشمه. فیدخل الیه ذو الحاجه و من کانت له، تا اینکه در بگشاید و نیازمندان و ستم دیده ها و حاجتمندان رو، ظلم و اونها رو، مظلمه و ستم اونها رو برطرف کند یا مثلا حاجت اونها رو روا کند. که واقعا این احادیث روشن میکنه، اون بیان میکنه، در حقیقت ترسیم میکند شکل مدیریت اسلامی را و شکل ولایت و تولی امور را در یک جامعه اسلامی و در یک نظام و حکومت اسلامی. خیلی از مسائل مربوط به حکومت اسلامی هنوز درست تبیین نشده است. علتش هم اینه که این حکومت اسلامی مسئله هم بسیار عظیمی است، بسیار مهم و دارای ابعاد و اعماق و فرازها و جهات و حیثیت‌های مختلف، شؤون مختلف و از طرف دیگر هم چون چیز جدیدی است، محل ابتلای جدید شیعیانه. شیعیان سالهای زیادی خوب دور بودند، محل ابتلاشون نبود، حکومت دست جائرین بود، سیستم‌های حکومتی که به اسم اسلامی بود پر از ظلم ها، ستم ها، انحراف ها، فساد ها و اینها بود. دست اهل بیت هم که در اثر ظلم خلفا و بنی امیه و بنی عباس و دیگران کوتاه شده بود. ما تنها به عنوان حکومت چند سباهی از حکومت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم را داریم و یه 3-4 سالی حکومت امیرالمومنین که اون هم پر از درگیری های شدید و بحران های معروف اون 3-4 سال، اون جنگ های چیز اکثر وقت حضرت امیر را خلاصه مشغول به او کرد، از قاسطین و مارقین و اینها و خوارج، و نشد که این چهره و سیمای حکومت اسلامی و ابعاد این حکومت و اطرافش، خصوصیت‌هاش در شکل عملی به شکل کامل روشن بشه برای همه. البته خود این 3-4 سال حکومت امیرالمومنین واقعا بهترین الگوست از هر نظر، هنوز هم اینها الگوی روشن و درخشنده است در تاریخ اسلام که دوست دشمن، حتی مخالفین سنی ها هم به وقتی میخوان یه جایی مثال بیارن از الگو بدن از عدالت مثلا در حاکمیت اسلامی، مثال به امیرالمومنین و زمان ایشون میزنن و حاکمیت ایشون میزنن، زهد اسلام، زهد حاکم رو وقتی میخوان مشخص کنن و هاکذا تمام مسائلی که مربوط به این بخش هست، باز اکثرا به خود این الگو تمسک میشه حتی از دشمنان او. ولی در این حال خیلی فرق بود بین این که همه ائمه اطهار حاکم می شدن، مبسوط الید می شدن و این حکومت را شکل می دادن، اگر انحراف ثقیف قرار نمی گرفت انجام نمی شد، واقعا اینها حاکم می شدن و بعد از پیغمبر همون چنانی که خداوند قرار داده بود شکل حکومت و سیستم حاکمیت اسلام به دست اهلش، اهل آن قرار می گرفت، اون وقت این الگو ابعادش هم مشخص می شود. البته حالا در احادیث و روایات و اینها ذکر شده که این حدیثه که از این احادیث، ولی فرق زیاده، زیادیست، کم فرق بین این که یک مطلبی را در یک حدیث انسان ببینه یا اون شکل و چهره زندش را در خارج به عنوان یه الگوی پیاده شده یه حکومت اسلامی در یک مدیریت اسلامی و حاکمیت اسلامی ببینه، خیلی فرق هست. بالاخره ابعاد زیادی داره این مسئله حکومت اسلامی که اینها رو بایستی علما، فقها، فضلا، اهل قلم، اهل فکر، اهل تحقیق قهرن عمدش هم واقعا حوزه است فکر کنند و اینها را در بخش های مدیریت های اسلامی، چه از مدیریت رأس که عبارت از حاکمیت ولی امره، چه مدیریت های پایین‌تر و در سطح های مختلف پایین‌تر و جزئی، اینها را از این روایات و از این احادیث منور اهل بیت واسطه در آورد در حقیقت و همچنین از عمل اونها، چون عمل اونها مخصوصا در رابطه با این مسائل، این همون سنت دیگر است غیر از حدیث، عمل اونها در این جور قسمت ها که یقینا سنت است و مهم است، اینا رو بازگو کنن، بیرون بیارن، شکل بدن. و این مسئله بسیار واقعا اساسی است، درش هم کار هر چی بشه هنوز کمه و محل نیاز و ابتلا است. اینها ما در مسائل فقهی و فرهنگی و معارف اسلامی در حقیقت یک بخش های تأسیسی داریم که بایستی در اینا تأسیس بشه، کار تأسیسی انجام بگیره، فضلا، علما، محققان حوزه بایستی دنبال این باشن که این خلأ ها را که به نظر من نیاز به کارهای تأسیسی دارن اینها را پر کنن. این از همین قبیله، مسئله شکل حاکمیت اسلام، مدیریت اسلامی در سطح های مختلفش، صفات و آداب و کیفیات رو که میبایستی این مدیریت در هر سطحی داشته باشه و روابطی که شکل میگیره در یک نظام اسلامی، روابط سیاسی که شکل میگیره در درون جامعه بین ارگانها، بین مردم و حاکمین، بین مردم و مدیران جامعه، این که میبینید این حرفا امروز همینجوری مطرح میشه تو دانشگاه ها و در جاهای دیگه غالبا هم شکل‌های مضطرب و مختلفی هم ازش اسپرده میشه و هی سعی میشه عبارتهای بارداری که در اسلام و فرهنگ متن فرهنگ اسلامی نبوده از فرهنگهای دیگه قرض گرفته میشه هی به کار گرفته میشه، این در حقیقت مال اینه که این کارهای تأسیسی انجام نشده، این خلأها در این بخش هنوز هستش و این بخش هم کم نیست، خیلی زیاده. اگر کسی واقعا بخواد درست وارد بشه ببینه این بخش‌ها بخش‌های زیادی است که نیاز به تحقیق داره، نیاز به تأسیس اون شکل اسلامی صحیح داره. بعد این نیاز به اولا جمع‌آوری متون و احادیث و منابع داره، یک، حالا چه منابع حدیث، چه منابع سنت، چه منابع سیره و فعل ائمه معصومین، چه اون الگوهایی که داده بودن در زمان انجام گرفت، در زمان خود پیغمبر، در زمان امیرالمومنین یا ائمه دیگر اگر چیزی در این رابطه مطلبی را بیان کردن، اینها میخواستی جمع‌آوری بشه. بعد از جمع‌آوری این چیز و این مبانی و این منابع، بعد استنباط بشه، یعنی این بحث ها جنبه های مختلفش منظور بشه در مقام استنباط، که باز این نیاز به یک اطلاعات و مطالعات و معارف روز داره در هر بخشی از اینا، چون در این مسائل که مسائل کلان جامعه است، مسائل مدیریت کلان در یک اجتماع و جامعه است، حرف های جدید، مطالب جدید زیاده در فرهنگ دنیای روز. دنیا بالاخره حکومت ها بودند و داشتن و هنوز هم دارن، این حکومت ها تدریجا به شکل مکتب های فکری، فرهنگی و نظری در آمده، برای خودش مبنا درست کرده، نظریه داده، تئوری داده، نظر داده، برای مدیریت شده یک رشته ای از علوم امروز دنیا، مثل سایر مسائل مربوطه به کل جامعه، همونجور که اقتصاد جامعه شده یه رشته، درش نظر هست، انظار هست، بحث هست، فکر هست، مکتب هست، نظام ها هست، مدیریت هم همونجور، مسائل دیگر هم همونجور. اینا را و اینا به یک شکل مخصوصی امروز در فرهنگ دنیا مطرحه و اسلام هم حالا که حاکم شده و از فضل و برکت این انقلاب و توجهی که حتما از طرف ولی حقیقی امر امام زمان ارواحنا له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف قطعا این تحفه داده شده به این ملت، این در همه این مسائل میبایستی هر مطلب داشته باشه، میبایستی حرف داشته باشه، حرف هم باید بر وزن بر وزان حرفای مکتبهای روز باشه، و الا از نظر ظاهر احساس میشه که ناقصه، احساس میشه که حرف نداره، احساس میشه که مطلبی نداره و کمبود داره. خب از برای اینکه حالا ثابت بشه که نه ناقص نیست پره، اولین گام بعد از جمع آوری این منابع فهم این مسائل روزه، این چیزا، این مسائلی که مربوطه با این بحث های کلان جامعه است، بحث های مدیریتی، بحث های اقتصادی، بحث های اجتماعی، تا اونها درک نشه، فهم نشه، درست حلاجی نشه، قالب هایی که تنظیم شده، مسائلی که در اونجا مورد بحث خوب حلاجی نشه، وقت نمیتونه یک شخص اگر هر قدم فاضل باشه، هر قدم در سند و روایت و این حرفا دقیق باشه، نمیتونه از این منابعی که جمع آوری کرده چیزی به استنباط کنه و در مقابل اونا یک نظریه در مدیریت اسلامی بده یا در اقتصاد اسلامی بده یا در جامعه شناسی اسلامی بده یا در سایر مسائل بخواد بده. ولی اینجاست که اطلاع بر مسائل روز بسیار مهمه برای یک فاضل، یک محقق، یک عالم اسلامی، و بدون این اطلاع بر اوضاع روز واقعا نمیتونه جوابگو باشه. ممکنه مسائل تحریر وسیله رو بتونه جواب بده، یا مسائل تک تک محل ابتلای افراد رو، احکام خرد اسلامی رو ممکنه بتونه جواب بده، ولی احکام کلان رو نمیتونه جواب بده، نظام های اسلامی رو نمیتونه تبیین کنه قطعا، مکتب اسلام رو در این بخش ها نمیتونه مشخص کنه، اگر هم کرد به چیزای سطحی و شکلی در مقابل یه انتقاد، دو انتقاد زود روشن میشه در محافل روز که این تو این قسمت ها پیاده است. اونجاست که اونا احساس میکنن که اونا جلو و ما عقبیم، اونها متفرقن، ما هنوز اصلا اصطلاح رو نفهمیدیم، معناش رو درست نفهمیدیم، بد به کار میگیریم. اینجاست که وقت یک ممکنه بخشی از جوانها، دانشجوها، از اهل نظر در اثر اینکه خب این ما که از اینجا چیزی برای اونها تهیه نکردیم، اونها هم در دامن فرهنگ روز بار آمدن، از این طرف خب مؤمنن، مسلمونن، میخوان جمع کنن بین این دوتا، تلفیق ها و التقاط ها شکل میگیره، تأثیر ها، تأثیر پذیری ها شکل میگیره، افکار واقعا نپخته زیاد میشه، صحبت ها بی جواب میمونه، اشکال ها ذهن ها میره طرف یک حرفایی که از نظر ظاهر خب برای سیمای روز استراحت روز درش هست، ولی خب واقعش همون بار منفی ریشه خودش رو داره، چون از اونجا آمده. و اینجاست که خیلی مسائل واقعا به مشکلات و بحران ها کشیده میشه. یکی از وظایف سنگین و رسالت های سنگین علمای حوزه امروز اینه که این کارها، این زمینه هایی که واقعا درش تأسیس لازمه، من این تعبیر رو دو مرتبه تکرار بکنم، در این زمینه ها تأسیس لازمه، یعنی ما میبایستی اهل دقت و نظر و علم و فضل، هر دو فضل، هم فضل حوزه کامل هم فضل مسائل جدید، اونم واقعا برای فضل پیدا کنه، خیلی هم دوگمی برخورد نکنه که نه هیچی ندارن، نه خیلی چیزا دارن، یاد بگیره حرفای اونا رو درست یاد بگیره، دقت کنه، نه قبول کنه ولی یاد بگیره، قبولش بذاره بعد بشینه به محاکمه، ولی یاد بگیره، اون وقت بشینه در این مسائل بررسی کنه، ببینه خب حالا از این روایات، از این متون، از این آیات، از این منابع غنی اسلامی ما چه چیزی رو میتونیم تأسیس کنیم در مقابل آنچه را که اونا تأسیس کردن و شکل مکتبی بهش دادن، شکل یک نظریه کلی دارای زیربنا، روبنا، ابعاد، منظم، منسجم، سیستماتیک، مستدل، منطقی. خب در مقابل اون نظام یا اون مکتب یا اون حرفی کنه دارن ما چی داریم؟ اینها کارهای اساسی است که این بخش دومی که اون شب در بحث صوم بود عرض کردم، ما در این ماه مبارک که ماه خودسازی است و بر سفره و مائده الهی قرار میگیریم، خودسازی برای ماها دو بخش داره، یه بخش عملیه که این من اون شب عرض کردم، بخش نظریش یکی از ابعاد مهمش اینه که یک طلبه فاضل میبایستی امروز اینچنین فاضل بشه، هم در بحثای حوزه درست ملا بشه. من از کسایی نیستم که دنبال مثلا مختصر کردن یا سطحی کردن ابحاث فقه و اصول باشم، بلکه برعکس، شاید بحثای خود ما از همه بیشتر هم متولتره، هم مشکلتر، حتی در مباحث اصولی که خیلی جاهاش مثلا احساس می‌کنم که تا این درجه توغل در این انقلت و قلت‌های دقیق و عقلی شاید خیلی لازم نباشه، ولی در این حالی که اینها رو لازم میدونم، واقعا هم اینها لازمه، ولی اینها کافی نیست، در جنب اینها خیلی مسائل دیگه هم لازمه اگر بخواد یک کسی عالم زمان خودش بشه. در این زمان عالم زمان که در روایت آمده، عالم زمان مجتهد زمان بشه، نه مجتهد یک سه قرن، ده، چهار قرن، ده قرن پیش. معمولا اینایی که در حوزه هستن واقعا، یعنی دست، نه اینایی که هست اینجوری باز گفت، روش ها و متد های آموزشی که در حوزه هست عالم مجتهد رو بار میاره که خیلی خیلی حالا مثلا چیز کنه، میشه مثلا مثل صاحب جواهر، مجتهد جواهری بار میاره، اونم معلوم نیست اون امتیازات دیگری که در صاحب جواهر بوده باز اینجا ایجاد بشه، و این کافی نیست، این مجتهد به درد اون زمان ممکنه بخوره، زمان مثلا فتح علیشاه قاجار شاید این مقدار کافی بوده، زمان شاه اسماعیل صفوی مثلا شاید این مقدار کافی بوده، زیادم بوده، ولی این زمان ما، مجتهد این زمان، این قدر کافی نیست جزمن. اینجاست که ببینید این مشکلاتی که هست همینجوری زیاد میشه، آن وقت دانشجوهای ما، جوانهای مملکت ما، اینها بالاخره چون در یک بستر فرهنگی نا تربیت میشن، چه بخواهیم چه نخواهیم، این بستر رو ما بالاخره نیاز بهش داریم. دانشگاه هامون افکار روی اصلا در امروز مسائل در هیچ جا رکود نداره، هر علمی هر نظریه‌ای چه در مسائل علوم انسانی چه در مسائل علوم غیر انسانی یه جایی چیز میشه، مخصوصا در مسائل علوم انسانی و فرهنگ‌های عمومی جامعه به سرعت همه جا منعکس میشه با این ارتباطات وسیع و فوری که در دنیا ایجاد شده بین کشورها و جامعه ها و ملت ها و مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها. و اینجور نیست که یک دانشجو شما بتونید ذهنش ببندید، قفل کنید بر اون چی که مثلا توی حوزه تدریس میشه. فقط این کار نه صحیح هست نه ممکن، ممکن نیست که یقینا ممکن نیست، صحیح هم نیست. اسلام اصلا اینجور چیزی نداشته، همیشه برعکس بودن، باز میکرده درهای لا اکراه فی الدین، میگفته قد تبین الرشد من الغی، همش باز بوده، ادعا میکرده که همین واقعا هم همینجوره که منطق با اوز، هر چی که دیگران داشته باشن اسلام بهتر از اون رو داره، هر فکر رو بخوان بیارن باز بالاخره فکر بهترش در دست اسلام به در نظریات اسلامی و در اون کاری که کتاب و سنت کرده بهتر از اون هست. اینجوری بود، از صحیح هم نیست، این کار عملی هم نیست. اینجاست که این اختلاف ها و تضاد ها و مقابله ها در حقیقت و جدائی ها بین دانشگاه و حوزه، بین جوان ها و مثلا علما، بین روحانیون و ایجاد میشه. اینجاست که میبینید وقتی یه استاد دانشگاه اون چنین ذوقی وقتی یه جلسه میگیره از در و دیوار میریزن برای گوش دادن به سخنرانی او، ولی وقتی از آقایون حوزه روحانیون با سابقه مثلا جایی مجلس میگیره شد یک دهم اون جمعیت هم حاضر نشن. در سر کلاس های درس دانشگاه معارف اسلامی معمولا خلوت، خمیازه میکشن، بی حالن دانشجوها، اصلا دلبستگی ندارن، دلبندی ندارن. این عوامل مختلفی داره که یکی از مهمترین عواملش به نظر من اینه. و بالاخره حالا که اسلام حاکم شده، علمای اسلام بایستی مجتهدان و عالمان زمان خودشون باشن، و عالمان زمان خودشون شدن بر اینه که بر فرهنگ زمان حاکم باشه، مسلط باشه. تسلط بر فرهنگ زمان اولا اطلاع بر این فرهنگ لازم داره، درست. ثانیا اطلاع بر قدرت بر این که از فرهنگ خودشون و منابع حوزه بتونن آنچه که پاسخ او و مقابله با او رو بتونه بکنه و الگوهای بهتر از اونچه که اونها رو گفتن اینها رو بتونن واقعا این قدرت داشته باشن، بتونن استنباط کنن از منابع اسلامی و اونها رو اونجا عرضه کنن. این دو مسئله، این همین تأسیسی است که عرض کردم، این دو مسئله به دست غیر حوزه هم نخواهد شد، اینه بدونید. این کار کار علماست، ولی کار علمای بروزه، نه علمای دیروز، علمای بروز، علمایی که عالم زمان خودش هست. این بخش نظری خودسازی اینه در حوزه، این یکی از ابعاد مهم و فرازهای مهم میشه. البته مسائل دیگه هم هست، خیلی مسائل دیگری هست که اونها مؤثره و آمیختن و جلوه دادن اون روح معنوی اسلام در خلال این بحث‌های نظری و بحث‌های به اصطلاح ایدئولوژی، اینم خیلی مهمه. یعنی اینم از امتیازات مکتبه واسه که این خودش تو همون الگوها خواهد یه جایی نشون بده خودش به دیگران. یکی از امتیازات اسلام اینه که در این حالی که تمام این نیازها رو به بهترین وجه در نظر میگیره، برایش حکم قرار داده، برایش علاج قرار داده، برای مشکل حل مشکلش راه حل قرار داده، راه حل‌ها هم واقعا منطقی منسجم با هم بر طبق مصالح مردم بر طبق فطرت همه این عوامل در نظر میگیره، اضافه بر این جنبه‌های ارزشی هم میده که این خودش اصلا یه باب دیگری است که تو اون بحث های دیالوگ هایی که بخواد بشه با دیگران در اون گفتگوها و مناقشه ها اونجا میشه اینه به رخ اونها کشید چقدر مؤثره. اگر دیده باشید در این بحث‌های اقتصاد، شهید صدر در این اقتصادنا آخر جلد اول ظاهرن اقتصادنا است، جلد اوله یا جلد دوم، حالا من این شک کردم، اونجا وقتی ترسیم میکنه چهره و نمای کلی یک سیستم اقتصاد اسلامی را، بعد میگه این، حالا این بحث‌های علمیش و مثلا عدالت اجتماعیش بود، ولی یک جنبه‌های دیگری هم داره، باز این یک ویژگی‌های خاص خودش داره یک سیستم یا یک نظام اقتصاد اسلامی، که یک نظام ارزشی و معنوی است. معنویت هم در لابلای این مواد اقتصادی صرفاً مثلا علمی یا مکتبی، اون هم باز تعبیه شده، که این خودش باز یه بحث خیلی مفصلی داره اونجا، بسیار جالبی هم هست. این هم هست، یعنی علمایی که حالا بخوان بعد برن تو دانشگاه ها، برن تو جامعه، برن تو مردم، حالا چیه در مواسم تعطیلی مثل ماه مبارک و ماه رمضان و محرم و صفر، یا در مسائل دیگه در دانشگاهی که تدریس میکنند و کلاس ها، و اونجا این بخش را میبایستی باز جلوه بدن. یعنی تنها داشتن علم این فرهنگ روز و این اصطلاحات و باز بکارگیریش در